ساعت 9 صبح در تهران 6:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از آنجا میشنوید. شنونده عزیز صبح بخیر. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی راد با شما هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خبرگان رهبری خواستار محاکمه سران مخالفان شدند. محمد الورده ای نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر می شود. اتحادیه اروپا و ناتو امروز درباره نارامی های لیبی مذاکره می کنند. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود با محکوم کردن هر گونه اغتشاش، بی‌نظمی و حرمت شکنی در کشور خواهان محاکمه سران مخالفان شد. عصر چهارشنبه در پایان اجلاس نهم از دور چهارم مجلس خبرگان رهبری، اعضای این مجلس بدون آنکه از فرد خاصی نام ببرند از قوه قضاییه خواستند کسانی که سران فتنه‌گر و عوامل اصلی اغتشاش توصیف شده‌اند را هرچه سریع‌تر محاکمه و به مجازات قانونی برسانند. خبرگان رهبری همچنین تجمع‌های اعتراضی 25 بهمن ماه را محکوم کرده و آن را حرکت مذبوحانه عده‌ای عوامل بیگانه و خائن به وطن خواندند. در این بیانیه از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نعمت الهی یاد شده و مردم ایران به قدرشناسی بیشتر از رهبری فراخوانده شدند. محمد البرادعی رهبر جمعیت ملی برای تغییر مصر از قصد خود برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور خبر داد. مدیر سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تأکید کرد برای تعمیق اصلاحات در مصر تلاش خواهد کرد. البرادعی در گفتگو با تلویزیون دولتی مصر گفته اصلاح قانون اساسی کافی نیست و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شده و به همه پرسی گذاشته شود. اعضای اتحادیه اروپا و وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل در جلساتی جداگانه وضعیت بحران در لیبی را مورد بررسی قرار می‌دهند. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو می‌گوید وضعیت لیبی و تحولات دیگر کشورهای منطقه در اولویت دستور کار جلسه وزیران اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز در جلسه امروز وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو شرکت دارد. بریتانیا و فرانسه قصد دارند پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد را برای ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی تدوین کنند. این در حالی است که معمر قذافی علیه این اقدام هشدار داده است. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، میگوید موج قیام‌های مردمی که چند کشور عربی را فرا گرفته به زودی ایران را نیز در بر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم عبادی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت با توجه به وضعیت اقتصادی مردم ایران و نیز سرکوب گسترده معترضان در این کشور، کوچکترین جرقه به انفجاری بزرگ منجر خواهد شد. دو مجموعه تأسیسات نفتی در جریان درگیری‌های بین نیروهای وفادار به معمر قذافی و شورشیان به آتش کشیده شد. گزارش‌های رسیده از رسلانوف هاکیست، منابع ذخایر نفتی در 580 کیلومتری شرق ترابلس، پایتخت لیبی منفجر شده است. مصطفی قریانی، یکی از سخنگوی شورشیان لیبی، نیروهای هوادار دولت لیبی را مسئول حمله به تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت دانست. وی نیروهای وفادار به قذافی را متهم کرد به عمد به تأسیسات نفتی حمله می کنند تا به اروپایی ها هشدار دهند در صورت بالا گرفتن هرج و مرج در لیبی بازار جهانی نفت آسیب خواهد دید. و یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفت ایران می‌خواهد به توانایی ساخت سلاح اتمی دست یابد تا در صورت تمایل تولید آن را آغاز کند. مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در زمینه کنترل سلاح در این حال افزود واشنگتن فکر نمی‌کند که ایران در آینده نزدیک با زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی‌اش به سراغ ساخت سلاح‌های اتمی برود. و در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا باشید، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگری از مجله اقتصادی هفته. نقش و مقام زن در اقتصاد به مناسبت روز 8 مارس، روز جهانی زن. بررسی و تصویب لایحه بودجه به سال آینده موکول شد. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی گوش کنید.
در آستانه خریدهای نوروزی، دولت محدودیت واردات شماری از کالاها را لغو کرد. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه نوشت که با توجه به شرایط حساس بازار مبنی بر کنترل دقیق و تامین به موقع نیاز مردم، خشکسالی در بسیاری از استانهای کشور و به تبع آن کاهش تولید محصولات کشاورزی و همچنین افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از بازارهای دنیا، دولت تلاش دارد تا بازار را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کنترل کند. بر اساس این تصمیم، ممنوعیت واردات گوشت حیوانات از نوع گاو، گوسفند یا بز، مرغ و خروس، جوجه یک روزه تخمگذار، تخم مرغ خوراکی و عسل طبیعی تا اطلاع ثانوی لغو شده است. محدودیت واردات 323 قلم کالاهای کشاورزی و فرآورده های دامی بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده بود. اما از همان آغاز کشمکش میان این وزارتخانه و وزارت بازرگانی آغاز شده بود و وزارت بازرگانی با این استدلال که مسئول تامین کالای مورد نیاز است با این قانون مخالفت می‌کرد. قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی در تیر ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 24 مرداد ماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. برابر این قانون، واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی، اهم از خام یا فرآوری شده یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، موکول به گرفتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است.
ما در هفته گذشته اختلاف نظرها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال آینده را بررسی کردیم. اما به رغم اینکه هفته هاست بحث و جدل بر سر تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده در جریان است، سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه پیشنهاد تغییر سیستم تعیین حداقل دستمزد را داد. به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر دارایی و امور اقتصادی، تعیین حداقل دستمزد به شکل فعلی یک دور تسلسل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد آقای حسینی این است که به جای شیوه فعلی مثل دیگر کشورها، توافق کارگر و کارفرما دستمزدها را رقم بزند. معنی این پیشنهاد این است که کارفرما و کارگر پشت میز مذاکره بنشینند و بر سر افزایش دستمزد چانه زده و به توافق برسند. ظاهراً آقای شمس‌الدین حسینی نمی‌داند که این شیوه تنها در کشورهای قابل تحقق است که هر دو طرف قرارداد، یعنی کارگران و کارفرمایان، نهادهای صنفی خود را داشته باشند و کارگران از حق اعتصاب برای چانه‌زنی برخوردار باشند. طرح توقف افزایش سالانه دستمزدها و حذف تعیین حداقل دستمزد سابقش به زمانی برمی‌گردد که دولت در حال تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها بود. این طرح در لایحه هدفمندی گنجانده شد، اما مجلس آن را حذف کرد. بحث توافقی کردن دستمزدها اولین بار در آذر ماه 87 از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار، عنوان شده بود. روز سه‌شنبه، روز 8 مارس، روز جهانی زن بود. به مناسبت روز جهانی زن در مجله این هفته به موقعیت زنان در اقتصاد ایران می‌پردازیم. در آغاز پای صحبت خانم اعظم خاتم، جامعه شناس و پژوهشگر توسعه، می نشینم و از ایشان می پرسم چگونه می شود موقعیت زنان ایرانی در اقتصاد را ارزیابی کرد.
مهمترین شاخصی که برای ارزیابی وضعیت زنان هست میزان مشارکتشون در بازار کاره. حالا بحث‌های دیگه مثل مشارکت در مالکیت و سرمایه و غیره هم میتونه مطرح باشه، ولی مهمترین شاخص مشارکت تو بازار کاره و ایران در واقع یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال رو در میون کشورهای در حال توسعه داره از نظر اشتغال زنان، یعنی حتی نه تنها از کشورهای جنوب و شرق آسیا و آمریکای لاتین و اینها پایین‌تره، بلکه حتی از بعضی از کشورهای خاورمیانه مثل کویت هم پایین‌تره. در ایران در واقع از هر 10 زن بالغ بالای 15 سال کمتر از 2 نفر فعال اقتصادی محسوب میشن و میزان بیکاری زنان طبق آمارهای رسمی حدود 1/4 زنان فعال. یعنی نه تنها تعداد زنایی که اصولا دنبال فعالیت اقتصادی میتونن برن بسیار پایینه، بلکه 1/4 اونهایی هم که میرن دنبال پیدا کردن کاری در واقع در بازار کار کاری پیدا نمیکنن. این بیشتر از 2 برابر بیکاری مرداست که نشون میده که تنها رکود اقتصادی در کشور عامل بیکاری زنها نیست، بلکه در این بازار یه تبعیض جنسیتی وجود داره که موجب میشه در واقع دسترسی زن و مرد به فرصتهایی که تو بازار کار هست یکسان نباشه و زن ها شانس کمتری برای کار پیدا کردن داشته باشن. توی یه وضعیت رکود طولانی مدت تو اقتصاد کشور که ما با این مواجه هستیم و بیکاری، تورم و افزایش قیمت ها خانواده ها رو تحت فشار قرار میده، استراتژی اکثر خانواده های ایرانی برای اینکه با فقر مقابله کنن و افزایش درآمد داشته باشن، به جای اینکه بتونن از نیروی کار زنهای بالغشون و احتمالاً دارای مهارتشون استفاده کنن، اینه که مرداشون چند شغله بشن، مردای سال خورده به کار کردن ادامه بدن یا پسرای جوونشون ترک تحصیل کنن و به کار بپردازن. آمارهای ما نشون میده که 40% مردای بالای 65 سال تو ایران هنوز دارن کار میکنن.
علت این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال به نظر شما چی است؟
تحقیقات زیادی راجع به این موضوع شده که چرا ما 2 دهه با این وضعیت مواجهیم، یعنی 2 شغل 3 شغل شدن مردا و کار پسرای جوان به جای کار کرد. تحقیقات من نشون میده که یه محاسبه هزینه فایده وجود داره برای کار کردن زنا، که اون محاسبه هزینه فایده به نفع کار کردن زنان نیست در ایران و به همین دلیل بسیاری از زنان میمونن در خونه.
خب این محاسبه‌ای که شما میگوین چی است؟ یعنی بر پایه چه داده‌های این محاسبه تو خانوارها انجام میگیره؟
محاسبه هزینه فایده معنیش اینه که متوسط درآمدی که زنان تو بازار کار به دست میارن کمتر از هزینه های که باید جبران اون اقتصاد مراقبتی رو که زنان در خونه نقش توش دارن بکنه. یعنی هزینه هایی که باید صرف نگهداری بچه ها، نگهداری سالمند ها، چیزا که به عهده زنا هست، فعالیت های خونه داری اینها بشه.
یعنی درآمد های کار زنان از هزینه های نگهداری کودکان و کارهایی که در خانه به عهده زنان هست کمتر هست، ولی خب باید عواملی باشن که خانوارها رو به این محاسبه هزینه و فایده ترغیب میکنن یا نه؟
دولت نقش مهمی توی این تراز داره، یعنی در این مسئله که سیاست‌های مستقیم و رسمی و سیاست‌های غیر رسمی همگی مؤثره در این که این محاسبات هزینه فایده به نفع زنا عمل نکنه. یه مثالش اینه که به هر حال یه فرهنگ اشاعه پیدا میکنه که توی این فرهنگ مدلی از خانواده که توی اون مرد از صبح تا شب مشغول کار 2-3 شغل باشه برای اینکه نیازهای خانواده رو تامین کنه یا پسر بچه توش ترک تحصیل کنه، اما زن در خونه بمونه، این مدل مناسب تشخیص داده میشه و برعکس اون مدلی که زن و مرد هر دو کار کنن و یه بخشی از این امور خونه به سرویس‌های اجتماعی مثل مهد کودک و غیره سپرده بشه مقبول نیست، منفیه این مدل. از طرف دیگه غیر از اشاعه این فرهنگ، عملاً سرویس‌های حمایت اجتماعی برای جایگزینی اقتصاد مراقبت تو خانواده و کار زنان در خانواده در ایران بسیار ضعیفه. یعنی ایران در زمره کشورهایی که کمترین میزان حمایت رو میده، برای اینکه شما در بسیاری از کشورهای دنیا حمایت از مهد کودک‌های ارزون قیمت، حمایت از مراکز سالمندان که برای خانواده‌ها در استطاعت خانواده‌ها باشه هزینه‌هاش، خانواده‌های کم درآمد و متوسط درآمد، این خدمات بالاست، در حالی که در کشور ما تقریبا همه این خدمات به بخش خصوصی سپرده شده. بنابراین هزینه نگهداری بچه در مهد کودک‌های خصوصی در ایران الان یه چیزی در شهرهای بزرگمون بین 200 تا 250 هزار تومانه که تقریبا مشابه حداقل حقوق.
آیا داده‌هایی در دست هست که این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال رو نشون بده که آیا پدیده‌ای تازه است و یا اینکه نه پیش از انقلاب هم همین بوده و این برمیگرده به سنت و بافت جامعه؟
به ببینید غیر از به هر حال سیاست‌های رسمی و دولتی، خانواده‌ها و فرهنگ خانواده‌ها هم نقش مهمی در اشتغال زن‌ها ایفا می‌کنند. ما قبل از انقلاب هم در طول دو دهه مدرنیزاسیونی که در دوره پهلوی اتفاق افتاد شاهد افزایش چشمگیر کل اشتغال زنان نبودیم. اشتغال زنان در بخش‌های تخصصی اون موقع هم رشد پیدا کرد. یه علتش این بود که با افزایش درآمد نفت و بهبود درآمد خانوارهای کارگری که به هر حال سهمی از اون افزایش درآمد نصیبشون میشد، فرهنگی که طرفدار خونه موندن زنان بود تقویت شد. یعنی ما در بخش‌های کارگری با کاهش اشتغال زنان در اون دوره مواجه شدیم که نشونه این بود که یه مقدار دخترای جوانی که توی فعالیت‌های مثل قالی‌بافی و غیره بودن مشغول تحصیل شدن. یعنی اون افزایش و بهبود درآمد به شکل‌های مختلف اثر گذاشته. مقدارم زنها از فعالیت‌های صنایع دستی و اینها بیرون رفتن و این مشکل رو ما قبل از انقلاب هم به شکلی داشتیم، منتها نه با فشارهای اقتصادی. در واقع به طور عمده محصول بهبود وضعیت اقتصادی اون سال‌ها بود برای خانوارهای کارگری و اینکه فضاهای مدرن شده جامعه پیش از انقلاب موافق سنت‌های فرهنگی نبود. یعنی اشتغال زن نشانه تجدد بود، به همین دلیل زنای متخصص و اینها سهمشون به شدت رشد پیدا کرد، زنایی که تحصیل کرده بودند، و این تجدد موافق روحیه بخشی از اقشار جامعه نبود. ولی اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که به هر حال فضاهای عمومی جامعه دیگه فضاهایی که مثل قبل از انقلاب بیگانه کنه بخشی از گروه‌های سنتی رو نبود، در واقع فضای همین اقشار سنتی جامعه بود و محیط‌های اداری، جداسازی ها، همه اینها در واقع بر اساس تفکر سنتی انجام می شد.
خانم خاتم، در هر حال نقش زنها در انقلاب سال 57 اونا رو عملاً به خیابون‌ها آورد و از طرف دیگه موقعیت اقتصادی خانوارهای کم درآمد هم قاعدتاً بایستی زنها رو به بازارهای کار می فرستاد. حالا چه عواملی مانع این حرکت شدند؟ آیا فرهنگ خانواده مانع شده یا عوامل دیگری هم نقش دارند؟
مطالعات و آمارهای رسمی نشون میده اینطور نیست. یعنی یه مطالعه مرکز مشارکت زنان سال 80 کرده بود روی اولویت‌های زنان و خواسته‌های اونا، اشتغال در رأسش بود. این مطالعه در اکثر شهرهای کشور انجام شد، این مطالعه بسیار وسیع. از طرف دیگه مطالعات فرهنگی که انجام شده که نظر مردا رو درباره اشتغال زنان نشون داده، اونها هم نشون دهنده یه تحول چشمگیر در موافقت مردا با کار کردن زنان. بنابراین به اعتقاد من اصولا باید عامل فرهنگی رو و مخالفت مردها با کار کردن زنها رو از جنبه فرهنگیش کنار گذاشت. مردا مخالفت میکنن به این دلیل که این بحث هزینه منفعت رو میفهمن و به زنها به روشنی میگن که خب درآمدی که تو به دست میاری در بازار کار اگر بری کاری هم پیدا کنی چقدره، بیا حساب کن ببین بعد چقدر باید برای مهد کودک بچه بدی، چقدر باید غذای بیرون بخریم، چقدر باید خدماتی که رو زمین میمونه، نگهداری و مراقبت از سالمندا، اینا چی میشه. و منطقی که وسط گذاشته میشه همون منطق عدم جایگزینی اقتصاد مراقبته که دولت با سیاست‌های غیر رسمیش، یعنی با عدم گسترش خدماتی که همه جای دنیا وقتی کار زنها بخواد تسهیل بشه توسط شهرداری‌ها و توسط دولت، این خدمات به قیمت ارزون در اختیار زنها قرار میگیره، در واقع در ایران با سیاست منفی دولت و مخالفت با اشتغال زنها در بیرون از خونه روش نکرده. بنابراین مخالفت و فرهنگی نمیبینم از جانب خانواده، بلکه یه محاسبه اقتصادی میبینم.
یعنی اگر شما رو درست فهمیده باشم، در واقع میگین که در سطح خانواده فرهنگ مخالفت با اشتغال نیست، بلکه در سطح جامعه است.
بله، بلکه در سطح دولت، عمدتا در سطح رسانه ها، و
به دلیل اینکه در واقع شرایط رو مساعد نمی کنه برای کار زنان در خارج از خانه.
بله،
خیلی متشکرم از شما.
به هر حال من روز زن رو به همه زنای هموطنم تبریک میگم. امیدوارم که این موانع با ابتکاراتی که زنا به خرج میدن کمتر و کمتر شه و چشم انداز بهتری در آینده داشته باشیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-2211-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در همین زمینه پای صحبت فرانک محمودی، یک خانم موفق ایرانی در دبی نشستم که شرکتی دارد برای برگزاری نمایشگاه، کنسرت و غیره، و از ایشان در آغاز پرسیدم از چه سالی فعالیت اقتصادی خود را در دبی شروع کرده است.
بالا موقعی که به امارات اومدم سال 1990 بود، موقعی بود که خب درسم و امریکا تموم کرده بودم و دوست داشتم از اونجا بیام، ایده نزدیک به کشور خودم باشه و امارات انتخاب کردم و خیلی هم دوست داشتم و 20 سالم از الان موندم.
خب راضی هستین از محل کار خودتون و از کارتون؟
خیلی 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 فکر میکنم که بالاخره امنیت شهر و اپورتونیتی که اینجا هست ممکنه تو کشور خودم نباشه، ولی در ضمن چون واقعا عاشق کشورم هستم، عاشق ایرانی هستم، دوست دارم نزدیکشون باشم، فکر کنم این دیگه بهترین موقعیتیه که میتونم داشته باشم.
یعنی فکر نمی‌کنید یه روزی در ایران همین کار رو ادامه بدید؟
آرزومه.
خب چرا نمیشه رفت ایران و این کار رو کرد؟
به خاطر که ما خب با مارکت خارجی کار میکنیم و به حال بالاخره محدودیت های وجود داره توی ایران الان که ما نمیتونیم کارمون اونجا الان ادامه بدیم. اینجا برامون موقعیت بهتره، بیشتره. خب 100% موندن این کار اینجا انجام دادن خب خیلی برامون راحت تره.
شما اصولا کارتون چی هست؟
ما کار ایونت میکنیم. شرکت ما اصولا مثلا اکتیویتی اصلیش تو ایونت و برگزار کننده کنسرت، ایونت های مختلف، اگزیبیشن، فستیوال های مختلف هستیم.
خب میدونین چند تا از خانم ایرانی ها در دبی فعالیت اقتصادی دارن؟ یعنی خودشون شرکت دارن و یا در زمین های دیگه مستقل کار میکنن؟
من مطمئنم خیلی از خانم های ایرانی هستن که اینجا خیلی موفق هستن، شرکت های مختلفی دارن، ولی اینی که بدونم چند تا واقعا خیر، ولی درصدشون از آقایون بیزنسمن اینجا خب خیلی کمتره.
شما چند کارمند دارین و چند تاشون ایرانی هستن؟
ما تیممون دست دو تا ایرانی هستیم، ولی لبنانی هستن، هندی، فیلیپینی. بیشتر هندی و فیلیپینی و لبنانی و دو تا ایرانی هستیم.
بودجه سال 90 قابل تصویب تا پایان سال جاری نیست. غلام حسین مصباحی مقدم روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت تصویب 2/12 بودجه سال 90 در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه قطعی شده است. وی علت اصلی تصویب نشدن بودجه را تأخیر 75 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی از لایحه بودجه سال 90 دولت ارزیابی می‌کند که این بودجه اصولاً حتی در صورت تصویب از سوی مجلس هم در چارچوب ساختار اجرایی موجود قابل پیاده کردن نیست. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم تصویب بودجه 2/12 از سوی مجلس چه معنی دارد؟
بودجه 2/12 بر اساس قانون بودجه 1389 هست، یعنی دو ماه اول سال 1389 در 1390 تکرار میشه و به دولت مجوز داده میشه که دخل و خرج رو تنظیم بکنه تا موقعی که بودجه سال آینده به تصویب برسه. این برخلاف به اصطلاح درخواست آقای احمدی نژاد بود که وقتی لایحه بودجه رو به مجلس ارائه داد گفت اگر نمایندگان این لایحه رو تصویب نکنند خانم‌هاشون اونها رو برای عید به خونه راه نمیدن، و در واقع به نوعی مجلس تایید میکنه که حاضر نیست که این بودجه رو اونطوری که در لایحه از سوی دولت عنوان شده با توجه به مشکلات بیشماری که در این لایحه هست و پیچیدگی‌هاش به همون صورت تصویب بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم نقدی نوشته بر لایحه بودجه دولت. از لابلای این نقد چه چیزی درباره بودجه تازه گفته میشه؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در درجه اول همونطور که پیش‌بینی می‌شد و قبلا هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایرانی گفته بودند انگشت می‌گذاره بر انبساطی بودن شدید بودجه. مثلا بودجه عمرانی سال آینده نسبت به عملکرد واقعی سال جاری 160% بیشتر شده، یا بودجه عمومی که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری 37% رشد کرده. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید این انبساط سوری هست که اصولا امکان تحقق آن وجود نداره. یعنی اینکه دولت یک بودجه بسیار انبساطی آماده کرده ولی شانس اینکه بتواند این بودجه رو عملی بکنه نیست. مثلا رشد 160% اعتبارات عمرانی در لایه بودجه سال آینده از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اصولا با ظرفیت مدیریتی کشور و واقعیت‌های اجرایی تناسبی نداره و همینطور این مرکز میگوید که رشد 37% بودجه عمومی هم در عمل امکان تحقق نداره چون مصارف بودجه از محل‌های غیر نفتی مثلا مالیات‌ها یا خصوصی سازی اصولا نمیتونه تحقق پیدا بکنه و در نتیجه دولت برای تأمین نیازهاش بیش از پیش متکی خواهد شد به درآمدهای نفتی.
خب تأثیری میتونه این بررسی بر روی تصمیم مجلس داشته باشه درباره بودجه؟
به هر حال مجلسی ها بخوان با یک قیام و قعود سرنوشت این بودجه رو روشن بکنند و در اون صورت اعتبار و حتی باقی مانده به خاطر اعتبار زیادی از این مجلس بر جای نمونده ولی بقایای اعتبارش هم برباد میره، به خصوص از این نظر که شماری از مخالفان بسیار جدی آقای احمدی نژاد در مجلس هستند و اینها اجازه نخواهند داد که این بودجه به صورت کنونی به تصویب برسه و در اون دست خواهند برد. به هر حال این مسئله مطرح است که اگر این بودجه به صورت فعلی به تصویب برسه اینطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه امکانات اجراییش نیست و در اون صورت شکست این بودجه به گردن مجلسی هم خواهد افتاد.
با توجه به این بررسی مرکز پژوهش‌ها مسئله یارانه‌ها و حذف یارانه‌ها برای که اولین سالیه که بودجه با این قانون اجرا میشه، نظر مرکز پژوهش‌ها چی است؟
در مورد یارانه ها مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تأمین 62 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت یارانه های نقدی تردید داره و میگه که در صورت کمبود منابع در سال آینده هم مثل امسال تنها یارانه نقدی به خانوارها پرداخت خواهد شد و واحدهای تولیدی محروم خواهند بود. تازه در مورد اینکه منابع لازم برای پرداخت یارانه به خانواده هم کافی باشه جای تردید است.
یکی از مواردی هم که در مورد لایحه بودجه دولت از روزی که عرضه شده مورد بحث است مسئله احتساب نفت در قانون بودجه به میزان 80 دلار هست. آیا مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی تازه‌تر از اون چیزهایی که گفته شده در این بررسی عرضه می‌کنه؟
در مورد درآمد پیش بینی شده از صادرات نفت دو نکته مطرح است. اول اینکه دولت در لایحه خودش مقدار صادرات نفت سال آینده رو بیشتر از 2,300,000 بشکه در روز در نظر گرفته، در حالی که در سال جاری یعنی 1389 عملکرد صادرات حدود 2,260,000 بشکه در روز بوده و این خودش یک مسئله است. معلوم نیست که دولت چگونه میخواد در سال آینده صادرات نفتی ایران رو افزایش بده. البته مقدار این افزایش محدوده، این در روزه و اگر در سال حساب کنیم رقم قابل ملاحظه میشه. مسئله دوم پیش بینی قیمت نفت در سال آینده است. در بودجه قیمت نفت هر بشکه 80 دلار در نظر گرفته شده که به احتمال بسیار زیاد با توجه به وضعیت بازار نفت کاملا قابل تحقق هست، ولی این پرسش پیش میاد که چرا در بین این همه کشورهای نفتی تنها دولت ایران سطح انتظارش رو از محل درآمدهای نفتی در سطح 80 دلار قرار داده. البته اندونزی هم در همین وضعیت هست و مرکز پژوهش‌ها میگه ایران هم مثل اندونزی عمل کرده، ولی اندونزی نفت بسیار بسیار کمی تولید میکنه و قابل مقایسه با ایران نیست، قابل استناد هم نیست.
آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس میزان برداشت دولت از صندوق توسعه یا ذخیره ارزی رو هم به نقد کشیده. مبنای این نقد مرکز پژوهش‌ها چی است؟
اصولا این مرکز در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشت از اون ابراز تردید میکنه. این حساب به گفته مرکز موجودی نقدی مهمی نداره و اگر تعهدات قطعی اون هم در نظر گرفته بشه میشه گفت که اصولا حساب ذخیره ارزی کسری قابل توجهی داره. در این شرایط دولت پیش بینی کرده که برای بودجه 1390 معادل 11.4 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت میشه و مرکز پژوهش‌ها ابراز تردید میکنه و میگه معلوم نیست این دولت میخواد چه مبلغی رو از این حساب برداشت کنه، در حالی که این حساب نه تنها مبلغی توش نیست بلکه حتی کسری هم داره.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظات دیگر همکارم شما را در جریان خبرها و گزارش‌ها از آخرین رویدادهای ایران و جهان میگذارم. اوقات خوشی داشته باشید.